أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه غافر را مطرح میکنیم. و دیشب در آیه 27 محضر مبارک عزیزان که آغاز این دوره از مباحث بود و آیه قبل از آن 26 اشاره کردیم، بعد از آن که شرایط به شدت برای موسی کلیم بحرانی شد و حدی که حکم قتل او را دستگاه فرعونی و شخص فرعون صادر کرده است و گفت که ضرونی عبتل موسی ولید و ربه، بگذارید که من موسی را به قتل برسانم و او خدای خود را بخواند. انی اخاف ان یبدل دینکم، علت همین است که میخواهد دین شما را تغییر دهد. داعیه دلسوزی برای دین و دیانت یا اینکه فساد در زمین کنند، یعنی آنها که دلنگران دنیا هستند به نوعی بغض موسی در دلشون ایجاد شود و آنها که سرسپارده دین و دیانتند احساس نگرانی برای دین کنند و احساسات هر دو گروه رو تحریک و موافقشون کند با خود. موسی هم پناه به خداوند برد، اما گفتیم که وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، یک باره مردی با تمام ویژگی های مردانگی به میدان آمد. قال رجل مؤمن، انسانی که مؤمن بود، اینجا طبیعی است مؤمن یعنی مؤمن به موسی، یعنی مؤمن به خداوند. فرعون که به فرعون ایمان معنا ندارد دیگه، با باور فرعون. و استعذار دارید که اساساً نام این سوره‌ای که الان خدمت دوستان با سوره غافر در قرآن می‌بینید نوشته شده است، کما اینکه در بعض از مصاحف شریف حتی یه داخل پرانتزی هم دارد و گاه نام دوم را حتی می‌نویسند سوره المؤمن. اصلا نام دوم اصلی این سوره سوره مؤمن است و علت اون نامگذاری به مؤمن انشاءالله بنده و جناب عالی نیستیم، بلکه همین فرد است، یعنی همین رجلون مؤمنون، به علت اساسیت وجود چنین انسانی و شخصیت او، دیدگاه های او، موضع گیری که این انسان نشان میدهد، اصلا نام این سوره با وصف این انسان وارسته که مؤمن است نامگذاری شده است و این از زیباترین ویژگی هاست در این سوره مبارکه و تعظیم بزرگی است که خداوند در حق این انسان به عمل آورده است. خب رجل مؤمن من آل فرعون، اما این رجل مؤمن از آل فرعون است، یعنی هیچ دخل و نسبتی با موسی از جهت قبیله‌ای عشیره‌ای نسبتی چیزی ندارد، به تعبیر این از بنی اسرائیل نیست، از قبط است، از همان بومی های مصر است، از همان کسانی است که نسبت با فرعون میبرند و به تعبیر بعض از متون دینی و شاید روایاتی هم از وجود نازنین حضرت علی ابن موسی، نه در معرفی این فرد، در یه بحث ویژه‌ای که حضرت به این بهانه این آیه رو هم مطرح میکنند و تعبیر میکنن از این رجل مؤمن من آل فرعون به ابن خال فرعون، یعنی پسر دایی فرعون است، نسبت فامیلی هم با فرعون دارد تا چنین فردی. رجل مؤمن اما من آل فرعون. چهارم این ویژگی یکتم ایمانه، اما این انسانی است که ایمان خودش رو کتمان کرده بود. توضیح دادیم که این آیه شریف از آیات تقیه در قرآن است. معنای تقیه چیست؟ حسن بهره برداری از توانمندی ها، نیروها، منابع، فرصت ها و به جا لازم استفاده کردن، نهایت بهره برداری رو بردن. توضیحات لازم روایی رو هم گفتیم گذشت. خب این انسان مؤمن با این چهار ویژگی به صحنه آمد. دیگه اینجا جایی است که نمیتواند سکوت کند. اینجا جایی است که لب رو باید باز کند. گفت اتقتلون رجلا، آیا میکشید انسانی را؟ ان یقول ربی الله، که میگوید پروردگار من خب الله است. و قد جاءکم بالبینات، دلیل کافی هم برای این مدعای خودش و این عقیده خودش دارد و ارائه میکند. آیا شما چنین کاری را انجام میدهید؟ باز هم اشاره کردیم خدمت دوستان یه مرور سریع به عرایض شب گذشته خواهم داشت و ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. گویا میگوید که آیا به صرف این که کسی چنین اعتقادی را دارد حکم قتل او را صادر میکنید؟ آیا میشه برای صرف عقیده کسی رو به قتل رساند؟ اون هم عقیده حق، عقیده ای که ربی الله و ربوبیت خداوند رو میگوید و جاءکم بالبینات، ادله کافیه در این جهت دارد. آیا اساساً عقیده داشتن جرم است؟ میتوان به عنوان یه جرم عقیده رو دانست؟ عقیده مجرد اعتقاد، آیا این چنین است؟ روانتر عرض میکنم خدمت دوستان که مطلب پیچیده نباشد و پاسخ بعض از نکات ذهنی باشد. حال این که در زمان فرعون و موسی بس روشن ربی الله هست، پروردگار من الله هست. آیا در اسلام عرض میکنم صرف داشتن عقیده جرم است؟ اگر کسی یه اعتقادی رو داشته باشه، عقیده او به تنهایی منحصراً جزو جرائم در اسلام ثابت می شود؟ خیر. صرف عقیده جرم نیست، آثار خارجی مترتبه بر عقیده فاسد جرم است. یعنی هنگامی که عقیده آثار بیرونی خودش رو نشان می دهد تبدیل به جرم می شه. تا زمانی که صرف اعتقاد است جرم محسوب نمی شود. تا به یه عقیده کسی رسیدگی نمی کنه در یه محکمه اسلامی، مگر اینکه این عقیده بازخورد بیرونی دارد، به دنبال این عقیده چنین رفتاری انجام شده است، اینجاست که تبدیل به جرم میشه. و الا خود صرف اعتقاد جرم نیست. و قصه این است که اگر در محدوده شخصی این عقیده اعمال شود، یه کسیست عقیده فاسدی دارد بسیار، اما هنگامی که عقیده فاسد تبدیل به عقیده مفسد شد، اینجاست که قانون مچ چنین کسی رو میگیرد، قانون اسلام، و چنین رخصت نمیدهد که کسی خوز در جامعه کند، یعنی عقاید باطل خودش رو به فساد جامعه بدل کند و بخواهد مردمان را از جهت فکری، اعتقادی، ذهنی، رفتاری، اخلاقی، اجتماعی به فساد بکشاند. اینجاست که عقیده فاسد تبدیل به مفسد می شود. این میشه جرم، در اینجا جرم شد. اما اگر صرفا یه اعتقادی کسی دارد در فضای ذهن خودش، محدوده شخصی خودش، این رو قوانین اسلامی ما هم جرم نمیداند. یک تو ما ایمانه و اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم و این یکو کاذبا فعلیه کذبا. اگر این دروغ میگوید، اگر این مطالبی که موسی میگوید دروغ است، کذب او علیه خود او تمام خواهد شد. عرض کردم یه مرور سریع میکنم که دیگه جنبندی آیه باشد و ورود به آیه بعدی. محضرم بارک دوستان عزیز، گفتیم که کذب با تمام زشتی و پلشتی که دارد که دیشب اشاره شد، و بازگو کردیم که کذب مخالف ناموس خلقت و قاموس آفرینش است. قانون الهی این است که کذب علیه کاذب تمام می شود. این قاعده الهی است. ان کان ان یک کاذبا فعلیه کذبو. اون ضرب المثل های قدیمی خودمون چقدر حکیمانه، چقدر زیبا. می گفتند با همون زبان عامیانه خودشون، این پیرمرد های قدیمی مون، می گفتند آقا جان بابا بار کج به منزل نمی رسد، بار کج به خانه نمی رسد. واقعا حرف درستی است، یعنی همون حقیقتی است که داره بیان می کند در اینجا حضرت باری تعالی. اگر کاذب هست علیه کذبه و این یک و صادقن، شما 50-50 بدانید، اما اگر صادق باشد، ببینید اینها قانون مجادله است که داره به کار میبنده، اسلوب گفتمانه که داره این مرد الهی به کار میبندد اینجا و قرآن گزارش میدهد. و اگر صادق است یوسف کن بعض الذی یعدکم، بدونید پس بنابراین احتمال بدید که بعض از مطالبی که میگوید دامن شما رو خواهد گرفت. خب ازا جاهل احتمال، وقتی که یه احتمالی اومد و احتمال زیان آمد، انسان عاقل پیشگیری از زیان می کند و نمی تواند که به سادگی بپذیرد. و در پایان ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، یه مطالب جدی رو مطرح کرد. آیا می کشید به این جرم؟ آیا احتمال نمی دید که صادقانه باشد؟ دلیل کافی هم دارد چنین و چنان؟ به یه داوری به اصطلاح القاء احتمال و 50-50 سخن رو قرار داد، اما در پایان یه چیزی گفت که مشخص شد مرادش چیست. ان الله، خداوند هرگز هدایت نمی کند آن کسی که او مصرف کذاب است. من هو آن کسی که او مصرف کذاب است. حالا مصرف رو انشاءالله اجازه بدید به یه بهانه میرسیم، یا این شب یا فردا شب یه باب نوی رو در اسراف باز میکنم خدمت دوستان. حول قوه الهی انشاءالله. کذاب هم که مشخص، نهایت کذب و دروغ، خود دروغ خروج از حدود، باز شدت در اون خروج بیشتر از حد، یعنی غایت اسراف کذب است. اصلا این که امتحامد مصرفون کذاب، یه تأکید بیشتر هم بر مطلب وجود داره، مثلا اسراف کذبه، یعنی خلاف صدق حرکت کردن اسراف، مصرفون کذاب. اما یه نکته ظریف رو و آیه بحث امشب رو بازگو کنم. فرمود ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، با این جمله گویا تیر رو میزند، هدف رو تعیین میکند. این مرد موسی مسرف نیست، کذاب هم نیست، پس این لا یهدی من هو، این هو مشخص میشه کیه، یعنی نهایت زیبایی، لطافت، پوشیدگی، کنایه، داره تکلیف رو با فرعون و نظام فرعونی مشخص میکنه. من هو مسرف کذاب، یه وقتی کسی مجبور شد در حال یه خطیبی به هر دلیلی، جان و وجود و هر چه بود، بالاخره این رو دستگاه معاویه مجبورش کردن که بر فراز منبر برود و علی ابن ابی طالب را لعن کند. رفت بالای منبر، ایها الناس ان معاویه امرنی بلعن علی علاوه ان معاویه امرنی بلعن علی فلعنوه و السلام علیکم و رحمت الله و امت پایین. معاویه مرا امر کرده است به لعن علی، او را لعن کنید. فلعنو، اومد پایین. خب یاران معاویه گفتن، گفتی؟ گفت من که گفتم. فلعنو، او را لعن کنید. فلعنو یعنی او را لعن کنید. ببینید، معاویه مرا امر کرد به لعن علی، او را لعن کنید. گفت من که گفتم. فلعنو یعنی چی؟ یعنی بالاخره علی را. دوستان امیرالمؤمنین گفتن، گفت ما که گفتیم. فلعنو یعنی چی؟ یعنی معاویه را. یعنی ضمیر می توانست برگردد به هر کدام از مراجع قبلی، یا مرجع اول یا دوم یا معاویه یا نعوذ بالله امیرالمؤمنین مثلا. اما خب حال روز معلوم بود کی داره چی میگه دیگه، اهل حقیقت مطلب رو گرفتن و دانستن که قصه کدام است. این بزرگوار میگوید ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، یعنی تکلیف خودش رو با فرعون مشخص کرد، اما در نهایت زیرکی. حالا یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بعث الله جاءنا. در ادامه بس خطاب قدری سنگین تر و کمی کوبنده تر می شود. یا قوم، اما با یه لطافت دقت بفرمایید. کلمه یا قوم می دانیم این کسره که زیر میمه به جای یه اومده، یه متکلم وحده، یعنی من. یا قوم یعنی یا قومی، یعنی ای قوم من. به کی داره این رو میگه؟ به فرعون و دار دسته فرعون. به تمام فرعونیان دارن میگد یا قوم، ای قوم من، لکم الملک، امروز شما دارای قدرتید، غالب و پیروز. باب گفتگو را با جمله این چنینی باز میکند با ظرافت، یعنی راه ورود در اینها رو با یک کلمه یا قومی، یه فصل مشترک پیدا میکنه و از این فصل مشترک وارد میشه، یعنی در این حال کاری میکند که ارتباطش با این جماعت حفظ بشه، امکان گفتمان و گفتگو باشه. شمشیر رو به تعبیر ما از رو در کلام نمیبندد، یه کاری میکند که امکان ارتباط باشد، بتواند با یه یا قومی اون چه میخواهد بگوید و حقایق را آشکار و شفاف بازگو کند. این هم نکته عجیبی است که در اینجا دیده میشه و در رفتار بزرگان مشاهده میشه. گاهی بعض از دوستان جوان من گله میکنند، میگویند که فلان عالم، فلان نویسنده بزرگ، فلان شخصیت توانمند تاریخ اسلام، این معاصر بوده مثلا با فرض بفهمید فلان سلطان، فلان خواهان ابن خواهان، فخفور ابن فخفور، نمیدانم چی، فلان با سلاطینی از سلاطین صفویه، نمیدانم همزمان بوده است با سلاطینی از سلاطین قاجاریه، کی صاحب بزرگترین کتاب اخلاقی ما، آخوند ملا احمد نراقی، فرزند نراقی اول، پدر و پسر، دو شخصیتی که ممتاز، یعنی ما اخلاق کلاسیک اسلامی رو اگر بخوایم پیدا کنیم باید در خانواده نراقی پیدا کنیم، پدر آخوند ملا محسن نراقی و فرزند آخوند ملا احمد نراقی. واقعا این که عرض میکنم بدون تردیده، چی شده این خانواده شدن تجسم اخلاق در این جهت، از جهت یکی جامع سعادت نوشته است 4 جلد پدر، یکی معراج و سعاده نوشته است 1 جلد قطور فرزند در نهایت. و یه وقتی این حکایت را مرز میکردم خدمت دوستان، اب نداره بگم محضرم بارکتون، که آخوند ملا احمد نراقی وارد شدن دو نجف و خب این شخصیت اخلاقی و یک علماء نجف اومدن، رسم بر این است آمدن به دیدار ایشان و یکی از بزرگان علماء نیومد، یکی از بزرگان نیومد، حالا شاید شیخ انصاری بود مثلا، یکی از بزرگان نیومد. تمام شد آمدنها، شروع شد بازدیدها، برگشت. ایشان فرمودن که در میان علماء فلان کس نیومدن دیدان ما، ما از ایشان شروع میکنیم بعد دیدار دیگران میرویم. اطرافیان گفتن آقا ایشان که نیومده، ایشان سزاوار نیست، اونهایی که اومدن اول بریم بعد خدمت ایشان خواهید رسید. فرمودن نه، من اول خدمت ایشان میرم. بسیار رفتن دوباره شدند و گفتگوها گل انداخت و تمام. بعد در انتها اون بزرگوار گفتند آقای نراقی میدانید من چرا به دیدن شما نیومدم؟ اهمیتی نداره، الان میخواید بفهمید بگید، ما برای ما مهم نیست چرا آمدید یا چرا نیامدید. گفتند آقا من دیدم شما کتاب اخلاق نوشتید، معراج و ساده، در این اوج خواستم ببینم آیا نویسنده یک کتاب اخلاقید یا صاحب اخلاقید. برای من ثابت شد که شما کتاب اخلاق ننوشتید، متخلق به اخلاقید، دارای اخلاقید، نه اینکه نویسنده اخلاق باشید. ثابت شد برای من این رفتار جناب عالی. خب یه شخصیتی این چنینی مثلا فرض بفرمایید، خود شیخ انصاری بالاخره میاد 4 سال در کاشان در محصل نراقی شاگردی میکند با تمام اون عظمتیش که خاتم الفقها و المجتهدین دیره، میخوام وارد این بحث بشم. خب ایشان در معراج السعاده میبینید در شأن خاقان ابن خاقان قاجار هم چیزی میگن، یک نیم صفحه ایو بعدم ورود به کتابشون میکنن. خب گاهی دوستان آقا این شأن این عالم مثلا چنین بگوید، یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین، نیم صفحه میگه اما 700-800 صفحه رو جاودان میکنه در تاریخ، که اگه اون نیم صفحه اون فصل مشترک رو نگه اثری از معراج و سعادش نمیگذارن باقی باشه. کدوم رو انتخاب کند این مرد؟ همونی که خداوند نشانش رو داره مطرح میکند از روش بزرگان الهی. یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین، ای قوم من، امروز ملک و قدرت در دست شماست. حالا ببینید با یه جمله یه امتیاز دادن، حالا ببینید چطور صحبت میکنن. ای قوم من، ملک امروز در دست شماست، ملک الیوم امروز الان در این عصر و زمان، ظاهری نفل عرض کاملا آشکار قدرتمندانه در دست شماست، اون هم با این تأکید شما قدرتمندید، اونم ظاهرین، ظاهرین یعنی بدون هیچ تهدید امنیتی، مملکتتون مستوار، هیچ تهدیدی شما رو به مخاطره و چالش نمی کشد. در نهایت قدرتمندی میگویید و فرعون ذل اوتاد، یکی از معانی فرعون ذل اوتاد چیه؟ و تد میخ، گاهی میگید فلانی میخ قویی داره تو فلان جا، یعنی خیلی محکم و استوار است. فرعون ذل اوتاده یعنی پایه های حکومت او سخت قوی و در نهایت پایداری و هیچ تزلزلی در این مملکت وجود نداره. شما چنین ملکی را دارید امروز، اما الیوم اعتباری به فردای این ملک عزیزان من نیست. فمن ینصرنا من بعث الله انجاءنا، اگر بعث الهی و خشم الهی بیاید چه میکنید در قبال بعث الهی با این ملکتون؟ کاری میتوانید بکنید؟ چی داره میگه ایشان با این ظرافت؟ شما امروز ملک دارید، اما کاری نکنید که این ملک به زوال آید، رفتاری رو انجام ندید که موجب زوال ملکتون باشد و ملک از کفتون برود. فرصتی داده است، کاری کنید که خداوند این فرصت که داده براتون بماند و از دستتون نیاید. ابزار و اسباب زوال قدرت و ثروت و موقعیت رو خودتون فراهم نکنید. حالا منظورش از این چیه؟ از کجا بحث خدا می آید؟ از قسمت قبلی، از ظلمی که دارید در حق کی می کنید؟ در حق موسی می کنید. از خونی که به ناحق می خواهید تصمیم اون دارید که از موسی بریزید، و این خیلی حرف عجیب و زیبایی است که مطرح می کنید. شما قدرت دارید، اما این قدرت هنگامی که مرتکب رفتاری می شوید که خلاف موازین الهی است به چالش کشیده می شود و به مخاطره کشیده می شود. من ظلم رعیته نصر اعداءه، هر حاکمیتی که ظلم به مردمان خودش می کند دشمنانش را نسبت به خودش تقویت کرده است. یا اون جمله زیبا این که همیشه شنیدید، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت با کفر می ماند، با ظلم نمی ماند. همین رو داره میگه. یا شما دارید ظلم میکنید و بدونید با این ظلمی که میکنید دیگه الملک الیوم ظاهرین برای شما باقی نخواهد ماند و این حکومت به چالش کشیده می، زوال کشیده میشه، بعث الهی بر سر شما خواهد آمد. فمن ینصرنا من بعث الله، بعد خودش رو هم وارد میکنه، فمن ینصرنا، کی ما را یاری میکند در قبال بعث الهی، یعنی مشارکتی هم میکنه در اینجا. خب بسیار زیبا و عالی اون چه دیشب گفتیم مرور اون گفته شد و الان از زبان این مرد الهی به این مرد مؤمن شنیده شد، اما پاسخ یک کلمه، قال فرعون. فرعون با تمام این زیبایی سخنان گفت ما اریکم الا ما ارا، ما اریکم الا ما ارا، من نشان نمیدهم به شما الا آنچه خود میبینم. این رؤیت رؤیت حسی نیست، این رؤیت رؤیت علمی است، یعنی من رأی ندارم، به شما نمیگذارم که رأی داشته باشید الا آن رأیی که خود دارم، یعنی ما جعلتکم رائین الا ما را، از جهت ادبی این میشه معنا، یعنی برای شما من رأی قائل نیستم مگر رأی خودم دیگه. اون نهایت قله استبداد و خودکامگی رو در جواب میشنویم، یعنی جایی برای نفوذ یک کلمه باقی نمیگذارد، یعنی حکم همان است که صادر شد، قتل قتل است تمام. ما اریکم الا ما ارا و همین راه من درسته، و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، و من با این دبش دارم شما رو به کامیابی میبرم، به موفقیت میبرم. یعنی اصرار بر رفتار خطای پیشین و تصحیح عمل کرده غلط و پای اون ایستادن و به تمام تزویرگری ها متوسل شدن. بسیار خوب، حالا در انتظار چه هستیم؟ دیگه این مرد بزرگ الهی اومد گفت مطلبش رو، جوابش هم شنید، دیگه باید بارش رو دوشش بگذاره بگه خداحافظ، رفتیم دیگه، ما که گفتیم دیگه، اسقاط تکلیف شد، انجام وظیفه شد و سلام. نه، انبیا این چنین نیستند عزیزان. پیامبران الهی با یه توپ و دشر به تعبیر ما، با یه نمیدانم ناکام شدن، دست پیدا نکردن، نپذیرفتن که اینا دست بر نمیدارن، عقب نشینی نمی کنن. اگر این چنین بود روش انبیا الهی که میراث اونها تا امروز به دست ما نمیرسید. انبیا الهی همون منطقی رو داشتن که بسی کند و کاوید و کوشش نمود، که از آن سنگ خارا را هیبر بشود. این روش پیامبران الهی بود. اینا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، روش اینا این بود. انبیا اینها از تمام درها وارد می شدن، پیامبران بزرگ و پیروانشون، پیروان انبیا همینطور بودن. این مرد بزرگوار الهی دیگه گفت ما اسقاط تکلیف کردیم، خداوند تقبلا نامنا، و انشاءالله که ما رو با بزرگانش مشهور کند. و نه، اینطور نیست، بلکه میسته پای کار، مقاومت میکنه، روش های بعدی کلام رو پیش بینی میکند، مخاطبش رو عوض میکند، کلامش رو عوض میکند، روشش رو عوض میکند، اما میدان رو خالی نمیکنه. در ادامه این در صحنه بودن، و قال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. ببینید روش عوض شد. خب در گفتگوی قبلی گفت اگر این چنین است اون چنان است، خواندیم، تکرار نمی کنم. اما اینجا میاد بحث، یعنی میتونم بگم خدمت دوستان، بحث قبلی استدلال بود، برهان بود، یعنی برهانی بود که دیدید شما این چنین است، این چنین است. یه خیلی قوی و برهانی صحبت رو مطرح کرد، بعد هم اسراف و کذب و خیلی دقیق و زیبا. اما اینجا میاد بحث رو منتقل میکند به موعظه. مایه موعظه چیست؟ تاریخ است، اعتبار است، عبرت است، درس گرفتن، شواهد و مثال ها رو نشان دادن است. این پدر بزرگوار بالاخره رو می کند به فرزندش، بابا ببین این پایان، مثلا این چنینه، این پایان درس خوندنه، این پایان درس نخوندنه، این پایان این فساد اخلاقی است، این پایان چیست؟ بالاخره همین روش هایی که در جامعه متداول است به عنوان موعظه و وعظ گفته می شه به اعتبار گرفتن. فرمود آن کسی که ایمان آورده بود گفت ای قوم من، انی اخاف علیکم، من بر شما میترسم و نگرانم، مثل یوم الاحزاب، مانند یوم احزاب را، مانند یوم احزاب را. یعنی داره اینها رو دستشون رو میگیرد، میبرد به پیشینه تاریخ، شواهد و نشانه ها رو به اینها میخواد نشان بده و اینها رو متنبه و متذکر کند. از این باب چطور؟ کلمه یوم بارها خدمت دوستان عزیز گفتیم که در استعمالات ادب عرب نوعاً یوم و ایام نه به معنای روز، بلکه به معنای واقعی است که در یک برهه زمان شکل می‌گیرد. به همین خاطر ما کتب فراوان الوقائع و الایام رو داریم. حوادث، صحنه‌ها، جنگ‌ها، نبردها، زیر و رو شدن‌ها، اینها رو در کلام عرب میگن وقائع، میگن ایام. کمون که در قرآن هم میبینید به اون روز سنگین رویارویی بین اسلام و کفر و اون شرایط سنگین در قرآن کریم میبینید جنگ بعد رو یوم الفرقان مطرح میکند. یوم الفرقان یعنی اون روز فرقان، روز اونچنانی، و نام اون یوم در قرآن مرده. حوادث رو میگن یوم، یوم القدیر، یوم، با کلمه یوم این بقایی گفته میشه. در اینجا هم گفت من شما را متذکر میکنم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. پس یوم یعنی واقعه. خوب دقت بفرمایید، احزاب جمع حزب، حزب، تحزب، اون به اصطلاح کلمه تحزب، حزب به معنای تعصب، شدت پیوستگی به اون گروه های پیوسته متحد هم هدف که به سوی هدف شومی هم حرکت می کنند احزاب گفته میشه. جمع حزب به کار برده میشه. حزب در قرآن می تواند بار منفی داشته باشه، بار مثبت، یا حزب شیطان باشه یا حزب الله. اما احزاب در قرآن استعمال منفی دارد، احزاب استعمال منفی داره در آیات شریفه قرآن، کما اینکه شما در تاریخ اسلام هم میبینید، سوره احزاب رو هم میبینید. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، مؤمنان احزاب رو دیدن. احزاب چه کسی در تاریخ اسلام؟ اتحاد شوم مشرکان مکه، یهودیان، اعراب بادیه نشین، دست به دست هم میدن، بزرگترین جنگ رو علیه مسلمانان شکل میدن، جنگ احزاب یا همان جنگ خندق، ماجرای خندق. اون روز سنگینی که الیوم برز الوجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی فرمودن الیوم برز الایمان کله الی شرک کله، امروز تمام ایمان مقابل تمام شرک ایستاده است و قد علم کرده است. خیلی عجیب، اون روز نهایی شد احزاب. در اینجا میگوید این بزرگوار اینی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، من از وقایع احزاب جماعات متحد پیوسته ای که علیه حقایق الهی ایستادن و چه بر سر اونها اومد، من میترسم و دلنگرانم که بر سر شما بیاید. نمونه شاهد مثال بگو از این احزاب، مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود، مانند این مواردی که دارم براتون عرض میکنم، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود. خب اینها سرزمین مصر از جهت جغرافیایی به نسبت با جزیره العرب یه باریکه یه آب فاصله دارند، یه آبراه فاصله دارند، اینها منطقه بسیار نزدیکه، اینها به ثمود نزدیکند، اینها به عاد نزدیکند، اینها به نوح. شمار جزیره بیاید بالاخره عرض به خدمتون جنوب عراق، اینها منطقه بگونه ایست که اخبار برای اینها کاملا میرسد، آشنا دیده شده و شناخته شده. مثل دعبه، مانند عادت و روشی که پیش آمد برای قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، و بعد از ما هم زیاد بودن. من سه نمونه براتون عرض میکنم و اسم میبرم. خب ملاحظه میفرمایید بعد از اون برهان ذهن اینها رو برد سراغ خطابه و موعظه و هشدار دادن و عبرت گرفتن و مواردی مانند این، ما الله یرید ظلما بالعباد، و در نهایت میگوید و خداوند اراده ظلم به بندگان خیش نکرده است. اگر اونها به چنین پایان شومی مبتلا شدند، آن بود که خود چنین بر سر خیش آوردند و نتیجه ظلم خودشون بود. چشمتون باز کنید، مراقب ببینید، هشدار در همین سوره عرض می‌کردم خدمت دوستان در باب سیر و سفر بود و اعتبار و نظر که اونجا خدمت عزیزان عرض می‌کردم. چقدر زیباست عزیزان که ما بخشی از عمرمون رو صرف نکنیم به اونچه برای ما پیش آید و ما آینه عبرت دیگران باشیم. عاقل و من اتنزه به غیره، عاقل اونه که وعظ میگرد از دیگران، نمیگذر آینه عبرت دیگران باشد. پند گیر از مصائب دیگران، تا نگیرند دیگران ز تو پند. دلیلی نداره خیلی از مسائل ما تو زندگی شخصا تجربه کنیم، هست کافی برای ما تجربه کنندگان ببینیم، اعتبار بگیریم. از اونهایی که رسیدن با موفقیت در جامعه، از اونهایی که زمین خوردن تو حوزه های اقتصاد، کیا پیروز شدن، کیا زمین خوردن تو دین، تو علم، تو معنویت، چی شد، به چه دلیلی عده‌ای به جایی رسیدن، به چه دلیلی عده‌ای به زوال آمدن. اونقدر برای ما کارگاه آموزشی زیبا وجود داره در جامعه و شناخت و ابزار شناخت وجود داره که اصلا حاجت به این نیست که ما خودمون یه چیزهایی رو دوباره از نو تجربه کنیم تا بعد ببینیم درسته یا نه، میشه یا نه، زمین میخوریم یا بلند میشیم. ابدا لازم نیست که این کاری رو که عمر به این گونه بگذرد. با همین روش و منطق با اینها صحبت میکند و چنین مطلبی رو به این جماعت بازگو میکند و رسید به اونجا که و یا قوم انی اخاف علیکم یوم تناد. خوب دقت بفرمایید. خب مثل این که فصل سوم گفتگو رو شروع میکنند و ای قوم انی اخاف علیکم، باز با همون بیان و ادبیات، ای قوم من انی اخاف علیکم، من نگرانم بر شما. یوم تناد، تا اینجا اون چه میگفت دلنگران دنیای این جماعت، مراقب باشید وضعتون، ملکتون از دست نرود، بی انصافی نکنید، ظلم نکنید، چنین نکنید و این مدار. اما یک باره لحن سخن رو میبرد، پیش رو باز میکند آینده رو و اینها رو با یه دنیای نو بعدی و جهان بعدی هشدارشون میدهد و سخن از باورهای بنیادین و جهان آخرت میکنند. یا قوم انی اخاف علیکم یوم تناد، من دلنگرانم و میترسم از شما، بر شما از یوم تناد، یوم تناد، یوم توب دقت بفرمایید. یوم تناد از اسامی قیامت است عزیزان. کلمه تناد در اصل تنادی با به تفاعل تنادی است. تنادی از ماده ندا، فریاد، بانگ. از اسامی قیامت یوم تناد، یعنی عالمی که بانگ ها، فریاد ها، استغاثه ها، استنصار ها، دادخواهی ها فراگیر، همه جا رو گرفته است. از هر سو که می نگرید فریادی بلند است، ندایی برمی خیزد. چه مؤمنون، چه غیر مؤمنون، چه کافرون، چه فاجرون، چه متقیون، همگان در حال فریاد و بانگند، در حال خودشون، روز خودشون. تمام اون فضا رو فریاد و بانگ گرفته است که همه به دادخواهی و استنصار و استغاثه و کمک گرفتن فریاد خودشون رو بلند کنن. و این فضا فضای پیچیده اون روز است. انی اخاف علیکم یوم التناد. مراقب باشید که خواهد رسید روزی که بانگ و فریادتون چنین و چنان بلند می شود. یه احتمال زیبا تو این هست که حالا شاید بعض از مفسرین ننوشته باشن، اما این احتمال لغوی در اینجا و این بحث قرائت هست که یوم التناد همینه که خواندیم در قرآن. اما یه احتمال دیگه تو این لغت هست که نون مشدد باشه، یوم التناد، یوم التناد. اگه تناد باشد از ماده ند و نده به معنای فره، در این صورت یوم التناد میشه یوم الفرار. و از اسامی قیامت یوم الفرار است. و یقول الانسان، و به انسان میگوید در اون عالم که این المفر، یعنی یوم یفر المرء من اخیه، حتی انسان از برادر خیش هم در اون عالم میگریزد، از مادر خیش هم میگریزد، از پدر هم میگریزد. سنگینی بار اون چنان بر دوش خیش میگریزد که مبتلای به بار دیگران و حال روز دیگران نشود. این هم بعید نیست، این نام و این اسم. و توضیح میده خودش، یوم تولون مدبرین، روزی که پشت میکنید، می گریزید، روی گردان از آنید، مالکم من الله من عاصم. اما گریز و فرار هیچ فائده ای نمی کند، مالکم من الله من عاصم. با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، با این وضع شما فردای قیامت هیچ عاصمی ندارید. عاصم عصم منعه به معنای منع و پشتیبانی، حفظ، نگاهداری. هیچ عاصم و حفظی در اون روز نخواهید داشت و کسی شما را حفظ نمی کند. مالکم من الله من عاصم و من یذلل الله فما له من هاد. و اون کسی که خدا، خوب دقت بفرمایید، و اون کسی که خدا او را اذلال کند، هادی برای او وجود ندارد. من لازم میبینم یه توضیح مختصر اینجا مثلا بار که دوستان بازگو کنم و مطرح کنم. و من یذلل الله فما له من هاد. ما اون چه از ذات باری تعالی توقع داریم چیزی جز هدایت نیست. میبینیم اون هادی است. خلق فسوا، قدر فهدا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. همین موسی میگوید پروردگار من اون کسی است که وجود را آفریده است و آن را هدایت میکند. شأن ذات باری تعالی هدایت آفرینش است. خلق او با هدایت قرین است. حالا این هدایت، هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، این شکل میگیره به خداوند سبحان، آن به آن هدایت خودش رو بر بندگان و خلائق جاری و نازل میکنه. درست؟ پس خداوند هادی است. اذلال و زلالت یعنی چه؟ کار خداوند زلالت نیست. بدون که این واژه رو میشنویم یه ناپسندی در ذهنمون از این کلمه میاد. یه داخل پرانتز عرض میکنم بالاخره. ببینید بعض از مفاهیمند عزیزان که اولا و به ذات، یعنی تردیدی نیست که اینها یه قباحتی دارد و اصلا ما توقعش نداریم، انتظارش نداریم، نمیپذیریم و جایگاه شایسته هم ندارد. تصور بفرمایید قتل، کلمه قتل رو شما میشنویم، به مجرد اینکه واژه قتل رو میشنویم ذهن انسان‌های آزاد، آزاده آزرده میشود، دلنگران میشیم، قتل یعنی چی؟ آدم کشتن یعنی چی؟ و خب این موضع گیری رو بالاخره میشنوید، مثلا فلان جا این اتفاق افتاده است، همدردی میکنید، ابراز انزجار غیره فلان، اینا از قتل اصلا ما استقبال نمیکنیم. اما گاهی در به در میگردیم دنبال این که کسی رو قتلش رو ببینیم. قتل قتل دیگه، بالاخره دنبال این هستیم که فلان قاتل، فلان کسی که امنیت اجتماعی رو به هم زده، فلان جانی، نمیدونم فلان خفاش کجا، فلان نمیدونم کفدار کجا، کی از این قتل فلان، قتل زنجیره‌ای، چه جامعه دارن به دستگاه قضایی فشار میارن آقا چرا اعدام نمیکنید، چرا تعلل میکنن قضات، چرا پرونده رو مجدد بررسی کردن، چرا فرجام خواهی میکنید، آقا حیثیت اجتماعی لکه‌دار شده است، بکشید، فلان کنید، اعدام کنید در ملای عام. و بعد هم که در ملأ عام قتل انجام میشه، میکشن، بعد میگن تشکر تشکر فلان، شکر خودشون رو، تشکر خودشون هم بازگو میکنن. خب قتل قتل جان من، عنوان قتل عنوان قتله، اما اون قتل موجب انزجار، این قتل موجب تشکر. ببینید میخوام اینو عرض کنم، در بسیاری از مفاهیم اصل بر ناپسندی آن، الا ما خرج به دلیل، مگر شکل مجازاتی آن جنبه حسن پیدا میکنه. یعنی قتل بده، اما قتلی که به خاطر مجازات است بسیار خوب است، امنیت اجتماعی رو تأمین میکنه. و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، حق حیات جامعه رو تضمین میکنه به نگاه میدارد چنین چیزی. آزادی، اینکه انسان ها حق آزادی دارن. لا تکن عبد غیرک فقط خلق الله حرا، امیر المومنین به وجود نازنین حضرت مشتبه فرمان بابا خدا تو رو آزاد آفریده است، عبد هیچ کس مباش و بنده هیچ کس مباش، آزادی حق مسلم توست. خب حالا سلب آزادی اگر کسی بشه اعتراض میکنه، آقا یعنی چه این؟ باید حق مسلم هر انسانی است که انسان آزاد باشد، چنین باشد، اونچنان باشد، و تمام دعایه ها رو هم داریم. اما یه وقتی هم میبینید جامعه اعتراض شدید دارن، به شدت از هان عمومی، صاحبان قلم، صاحبان تری، آقا مگه میشه فلان کس آزادانه در شهر بچرخد، مردم و نوامیس مسلمین امنیت نداره، چرا نمیگیرید حبسش نمیکنید، زندانش نمیکنید، تبعیدش نمیکنید، فلان نمیکنید؟ یعنی اصل آزادی انسان هاست، سلب آزادی اگر برای مجازات باشد شایسته است و جالب است، عنوانش عوض میشه دیگه، اصلا شایسته میشه نه ناشایست. و از این عناوین هدایت است عزیزان، هدایت سنت الهی است و باید باشد، اما گاه از این هدایت سنت خداوند به در میرود و تبدیل به ضد آن میشود، میشه اذلال. این اذلال مجازات است، مانند قتل مجازاتی، مانند سلب آزادی مجازاتی، سلب هدایت، دقت بفرمایید، سلب هدایت مجازاتی نام اون چیست؟ اذلال. سلب هدایت مجازاتی یعنی خداوند چراغ رو روشن کرد، شد شعاع روشن، حالا یه رفتارهایی و کارهایی انجام میشه که خداوند چراغ نورش رو، شعاع نورش رو پیش پای من و شما نعوذ بالله خاموش میکنند. اسم این میشه اذلال. یهدی بهی کفیرا و یزل بهی کفیرا و ما یزل بهی الا الفاسقی. هدایت می کند خداوند به این نور هدایتش بسیاری را، اذلال می کند بسیاری را. بعد چطور؟ و ما یزل بهی الا الفاسقین. اشتباه نکنین، این اذلال و این سلب هدایت مجازاتی است که خداوند در حق عده عمل می کند، اونم فاسقین. اونم کی؟ نمونش رو اینجا می بینید، می فرماید که و من یزلل الله فما له من هاد. می رسیم الان خدمت دوستان، یا عرض به خدمتون آیه بعدی، کذالک یزل الله من هو مسرف مرتاب. خدا مسرف مرتاب را اذلال می کند، هدایت نمی کند، یعنی سلب هدایت می کند، از راه می کند. پس این کلمه اذلال بدانید که در قرآن اگر به کار برده میشه جنبه چی دارد؟ جنبه مجازات، یعنی سلب هدایت. همین که خداوند هدایتش رو از کسی بگیرد و دریغ کند، نام این اذلال است که در اثر مجازات پیش می آید. و من یذلل الله فما له من هاد. اگر کسی به ذلالت الهی بدل شد، دیگه هدایت برای او معنا و وجود ندارد. لقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءكم. من همین مقدار رو بگم، لقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات. خیلی زیبا اینها رو یه سیدی داد تا جهان آخرت باز برمیگردوند به دنیای خودشون. سرزمین سرزمین مصر است. چقدر خوب است ما وقتی که با کسی صحبت میکنیم از اطلاعات، دانش، فضای ذهن و جغرافیای او استفاده کنیم. یعنی اگر بنده دارم در استان مازندران سخنرانی میکنم، چقدر خوبه خیلی از مثالهامو از دریا بزنم، از جنگل بزنم، از هوای بارانی و ابری مازندران بزنم، از عرض به خدمتون پلوی ماهی مثلا صحبت کنم، از یه چیزهایی بگم که با ذهن و مثالها رو با فهم و ذهن خود اون مردمان منطبق کنم. این خیلی عالی است که ما از حافظه ذهنی مخاطبان خوب بهره برداری کنیم، از هنر متکلمان این قدرتمندان در میدان بیان این گونه بیانشون رو مطرح میکنن. و اینجا سرزمین مصر، مهمترین شخصیتی که اینا تا به حال دیدن و میشناسن کیه؟ یوسف. گفت که لقد جاءكم یوسف من قبل، دیگه الان داره مشابه سازی میکنه یوسف را با موسی، موسی را با یوسف. لقد جاءكم یوسف من قبل، یوسف قبل از این، قبل از ما و شما، یعنی من قبلنا آمد با بینات الهی. اما فما زلتم فی شک مما جاءكم. چرا شما عزیزان من، دقت بفرمایید، اگر شما یه خطایی رو یک بار انجام دادید خطاست، اما بار دوم اگر خطا را تکرار کردیم باز هم خطا است؟ نه، این دیگه خطا نیست. چیه؟ عمد. یک کسی به خطای مشتی میزنه، یا ببخشید من اشتباه کردم، بار دوم میزنه، میگیم ما دیگه تو مرض داری، این که دیگه بالاخره این اشتباه نیست که دیگه، این عمد دیگه. توجه دارید؟ یعنی تکرار خطا دیگه خطا نیست، عمد، اشتباه نیست، سهو نیست، این عمد محسوب میشه. شما یه بار این اشتباه رو کردید مردم مصر، لقد جاءكم یوسف من قبل و بالبینات، اما فما زلتم فی شک مما جاءكم به حتی اذا هلک. در رفتار با یوسف شما متاسفانه درست عمل نکردید، باز همونجا هم دست و پا زدید، پذیرفتید نپذیرفتید، پیش آمدید نرفتید، سبک سنگین کردید، بیاییم نیاییم، قبول کنیم نکنیم، حتی اذا هلک، تا اینکه رفت از دستتون، رفت یوسف. بعد قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، گفتید یوسف که رفت دیگه بعدش هم دیگه پیغمبری نمیاد. این خیلی عجیب و ظریف این بیان، دقت دارید؟ خیلی جمله پیچیده است و خیلی زیباست و قابل استفاده. بعد کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب، و خداوند مسرف مرتاب را اذلال می کند و هدایت را از او سلب می کند. هم این آیه نکته ظریفی داره که باید برگردم من، و هم خود واژه اسراف رو مایلم همینطور که عرض کردم یه نگاه جدیدی رو در مورد اسراف غیر آنچه گفتیم خدمت دوستان مطرح کنم و انشاءالله با عزیزان مرور کنیم و به نکات این آیه برسیم به حول قوه الهی انشاءالله. خداوند دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.